رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
مری کریسمستون مبارک باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج شماره 155 مقارن شد با میلاد مسیح و کریسمس سال 2020 یا 2020 که واقعا فاجعه آمیز بود در جهان، نه برای ایرانی ها که دوبله بود، ولی برای مردم جهان واقعا سال بسیار بد و زشتی بود. امیدوارم که حالتون خوب باشه، هر جا که هستید خوب و خوش سر حال باشید. من رضا آزادی، تو پرانتز حمید سرتیتر، در خدمتتون هستیم با برنامه 155 صفحه کلاج. و ابتدارم شروع کردیم با یک آهنگی به مناسبت زادروز میلاد مسیح. عزیزانی که الان دارن برنامه رو میبینن یا میشنون، 100% روز تعطیل هستش و روز فکر کنم کریسمس، و در صورت ناخودآگاه همیشه فامیل ها دوستا دوره هم جمع می شدن و یه شامی می زدن تو رگ و صحبتی می کردن و تک و تعریفی، ولی امسال همه چی قلقل شده و ممنوع. در کشوری که من دارم زندگی می کنم تقریبا قرنطینه کامل است، فقط مواد غذایی ها بازه و همین، و اجازه نیست کسی مهمون دعوت کنه و دعوت بشه. با برنامه این هفته در خدمتتون هستم. کرونا و واکسنی که هنوز درگیری دارن که بخرن نخرن، بشه نشه. کرونا جدید انگلیسی که آقا خانم مینو مهرس چیز دیگه میگه، وزیر بهداشت چیز دیگه میگه. خب دیگه بالاخره کار انگلیسی هاست دیگه، چیزی که همیشه بین ما وجود داره این مسائل. و رقص پسا یلدا، باید می روگم پسا یلدا به جا مانده از یلدا، یلدایی که بادم وجود آنچنانی نداشت و آنچنانی فقط در فضای مجازی همه برای هم دیگه تارفتی که پاره می کردن، ولی فکر کنم تو خونه ها آنچنانی رقص و جشن و پایکوبی نبود. هرچند تلویزیون صدا و سیمای میلی صحبت از رقص کرد و بعدش هم عذرخواهی و بدبختی از این صحبت ها. دیگه آنتیک هفته را داریم، آنتیکای هفته را داریم که ربطش بینیم به مسائل روز دنیا، جفتهای هفته، رایفی پور هفته و خبرهای بسیار زیادی و آیتم های بسیار زیادی که در طول برنامه خواهید شنید و خواهید دید و انگشت بر دهان باید شد، باید چشمها را باید شست. طبق معمول هر هفته با یک آهنگ، یعنی دونونه شد دیگه، یعنی من این تبلیغ اول برنامه رو گذاشتن در اختیار همین مهری Did You Know و جای تبلیغ، و بریم آهنگ ابتدای هفته رو ابتدای برنامه رو گوش کنیم و پشتبندش هم بریم سراغ برنامه، که برنامه خیلی خیلی زیادی از سپاسگزارم. برنامه شب یلدا مورد توجه قرار گرفته بود که دوستان گفته بودن دو ساعتش کن، یک ساعت و 50 دقیقه، یهو بکن دو ساعت که تمام شد. دیدم هنوز جا نداره که دو ساعت شما بخواید تحمل کنید، هم یک ساعت و نیم 5-6 تا آهنگ هم وسطش باشه بکنم بد نیستش. با من باشید با برنامه 155 صفحه کلاژ و آهنگ ابتدای هفته.
همچون پروانه دور تو میگردم، نفسم بسته به عطر تو گل مریم، من بمیرم که نبینم شده عشقت کم. موی تو مثل موج پریشان است، به تن خشک منم چون نم باران است، تو که باشی همه شهر چراغان است. به جز تو دگر نام کسی بر لب من نیست، دل من اسیر تو شده، راز دلت چیست؟ دنیای من آن چشم سیاه است، یار گناه است، بزند باد اگر موی تو شانه، عاشق که شبی چشم تو کور است، از انسان به دور است که گرفتی تو به این قد نشانه. دل پر دردم، به جز تو دگر نام کسی بر لب من نیست، دل من اسیر تو شده، راز دلت چیست؟ دنیای من آن چشم سیاه است، یار گناه است، بزند باد اگر موی تو شانه، عاشق که شبی
دورترها. نام یلدا که می آمد خنده بود، خانه از مهمان آجیل و انارا کنده بود، هندوانه سرخ و زردش آب روها می خرید، بانک شادی از زمین تا آسمان ها می دوید، حال خونا شام نامش بهتر از یلدا شده، مر ندیدی رنگ و رو از چهره ناپیدا شده، 18 میلیارد ارز دولتی پس کو کجاست، پسته کرمان انار ساده از تحریم هاست؟ من نفهمیدم که تحریم ترامپم یا که تو، مال من هم هست ایران یا که تنها خاک تو، بی شرف ملت شده محتاج نان شب، بفهم کاردها بر استخوان و خون به جوش آمد، نفهم ملت ار با امر رهبر هی تحمل می کند، می رسد روزی که با مفسد تقابل.
البته خواهر گرامی با امر رهبر تحمل نمیکنه، خود رهبرم جزوی از این فساد نظام هستش، ولی خب بازم درود به شجاعت این بانوان که فیلم از خودشون میگیرن در فضای مجازی پخش میکنن و هیچ گونه دیگه ترس و واهمه‌ای ندارن. با یلدا شروع میکنه و با پسا یلدا، یلدا تموم شد و اتفاقاتی در شب یلدا افتاد، زمانی که دیگه ما برنامه رو سری قبلی بسته بودیم، بعدش این اتفاقات افتاد بود که تلویزیون صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی مهمون دعوت کرده بود و مهمون صحبت از رقص و پایکوبی و این صحبت کرده بود. گوش کنیم خود اونا و پشت‌بندش مجری را توجیش کردن. با هم دیگه این دو تا آیتم رو ببینیم و برگردیم ببینیم یلدا دست کیه.
به بچه میدن بادام هست.
بله، حلوای بادام.
بله، لطافتش مثل شیر مادر هست و بهتر هستش که در خوراکی‌های شب یلدا حتما بادام رو افرادی که معده ضعیف دارن، ریفلاکس دارن، اینا جایگزین کنن و بعد برقصن. من خواهش میکنم برقصن. خنده شما عجیب بود. چرا؟ چون حرکات جسمی باعث میشه حداقل شب سبکتر بخوابن و این اتفاق کنار هم بودن در کنار هم شعر خواندن، در کنار هم گفتن و رقصیدن، این باعث میشه که شاید بخشی از این استرس هایی که این چند وقت به خاطر کرونا خانواده ها تحمل کردن کم بشه و انشالله ما بتونیم در حال خوبی مردممون رو ببینیم.
انشالله که حال همه مردم ایران خوب باشه. و فکر میکنم که دیگه بخش پایانی است.
من فقط یک جمله میگم، چنانچه ما به یلدا احترام بگذاریم، ایمانم بر این، حالا که کروناست، کرونا تمام خواهد شد، درآمدی برابر با 3 تا 4 سال فروش نفت و فقط هر شب یلدا میتواند وارد ایران کند. اینقدر این فرهنگ غنی هست و اینقدر تشنه داره و در وقت گردشگری جا داره.
شناس محترم ما آقای دکتر فهیمی به اشتباه حالا یک اشتباه لفظی داشتن و کلامی رو به کار بردن که شاید در شأن برنامه ما و در شأن شما بیننده های عزیز نبوده، دوست نداشتیم بشنوید. اونشم واقعا یک اشتباه لفظی بوده، قطعا به قصد و غرضی نبوده. من از همه شما معذرت میخوام. من به عنوان مجری وظیفه داشتم که کلام ایشونو درست و کامل بیان کنم، ولی متاسفانه وقت ما خیلی محدود بود، گفتم امروز از همه شما عزیزان معذرت خواهی کنم.
آخه چرا باید معذرت خواهی کنی؟ چرا ایشون لفظ بدی به کار برده؟ آقا داره میگه برقصید، مگه کار بدی کرده؟ رقص یکی از یکی از هنر هفتگانه است. که چی؟ بشینیم ماتم بگیریم، قرآن به سر بگیریم که چی بشه؟ خب تو وقتی خود سانسور میکنی چه توقعی از مردم کوچه و خیابونه؟ حالا یک طرف کانالای تلویزیونی جمهوری اسلامی اینه، یکی دیگه میاد آهنگ داریوش رو میخونه. من نخوندم ها، ببینید یه کانال دیگهش آهنگ داریوش رو در شب یلدا خونده. گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و ببینید تناقض از کجا تا کجا. رقص، آقا امام زمان ناراحت میشه. ببینیم
یک موسیقی زیبا بشنویم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
من خیلی موافقم.
من از شما اجازه میگیرم، رخصت نیمای عزیز، یه دست به افتخار نیما رئیسی.
به تو میگم که نگیر بهونه ایده، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشه، عقلمو زیر پا گذاشته رفتی، تو منو مبتلا گذاشته رفتی.
بله، اینم از آقای نیما رئیسی که آهنگ داریوش خوندن. خودتونم شنیدید در یکی از کانال‌های تلویزیونی، یه جا داریوش ابی میارن میخونن، یه جا کلمه رقص توهین به مقدساته. خب دیگه امام زمان، یلدا، بالاخره این دوتا باید به هم ربط داشته باشیم. یه آنتیک گوش کنیم ببینیم در تو امام زمان و یلدا چه صحبتایی کرده و پشتبندش بریم شعرخوانی دکتر ولایتی را ببینیم و بشنویم که شب یلداست یه خاصه فال حافظی بزنه. این دوتا رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم و بعدش برگردیم ببینیم باقی دنیا دست کیه. انقدر نگو اینا. چشم.
شب یلدا بلند ترین شب سال، غیبت امام زمان طولانی ترین غیبت انبیاء و اولیاء خدا بود. یلدای غیبت، غیبت امام زمان. شب یلدا سردترین شب ساله، غیبت امام زمان سردترین شبها و زندگیها در دوران دوری از خورشید ولایت. شب یلدا تاریکترین شب ساله، دوران غیبت امام زمان تاریکترین دوران غیبتهای انبیا و اولیا. شب یلدا همه دور هم جمع میشن، خونه بزرگترا در غیبت امام زمان با دور علما و بزرگترا جمع شد تا راه را گم نکرد.
بله عزیزان، قبل از این که بریم به آقای دکتر ولایتی و فال حافظش برسیم، شب یلدا و گودرز و شقایقه، شب یلدا و امام زمان ربطش با تو گودرز و شقایق جستجو باید کرد. اندی کوروس، داریوش، شهرام سولتی. بریم داریوش، بریم آقای دکتر ولایتی این چی میگه شب یلدا و امام زمان.
مثلا در غزل دیگری که میفرماید که
ای برندان مکن ای زاهد حالا بیت اول شدم بیاد عرض میکنم ولی بیت آخرش میگه حافظ اگر حافظ اگر بله اگر خلاصه جامی به کف آورید در انتهای غزل میفرماید که اگر جامی به کف آوری از اون جایی که باید به کف بیاری یعنی از می وحدت تو رو یک سره میبرن به بهشت یکی بله ای برندان مکن ای زاهد چی بود؟
عزیزم من نتونم به زبان شما زیباست
بله بله ای برندان مکن ای حالا اگر یادم بیاد برای عرض میکنم
من ایزا که اصلا از شما خواهش کنم که شما یک غزل حافظ
دیگه ای رو که یادم هست
خواهش میکنم
شب یلدا و هندون فروشی که میوش باد کرد پول در نیومد شب یلدا و چشم مادری که پدر خوش شد تا صبح پول بر نیومد شب یلدا و سربازی که امشب مرخصی ندادن کوه درد دلش تنگه برای خونوادش داداشی سخت نگیر غم واسه مرده شب یلدا و اون بابای پیری که تو خونه میگه شب کار امشب زن و بچهش بدون جشن میخوابن خودش تو کوچه ها بیدار امشب شب یلدای سالمندای تنها مثل سالای قبل بیشور و حاله شب یلدای زندان داد ویداد اونجا که هر شبش خطه یه سال
مرتضی اشرفی
من عالیم با تو هر لحظه هر ساعت فکر تو با همه تو عزیز دلمی عشق تو دنیامه دیوونه نکن بازم من که با احساسم آره پیش چشمات همه ی حواسم وای اگه بگی دیره دل تو برام میره یک کاری میکنم اینش دنیا رو بگیره دیوونه نکن بازم من که با احساسم آره پیش چشمات همه ی حواسم وای اگه بگی دیره دل تو برام میره یک کاری میکنم اینش دنیا رو بگیره دلم خوبه من واسه عشقمون دنیامو میذارم بر کنار تو عجب انگیزه ای دارم دیوونه نکن بازم منو که با احساسم آره پیش چشمات همه ی حواسم وای اگه بگی دیره دل تو برام میره یک کاری میکنم اینش دنیا رو بگیره
بله از شب یلدا هنوز داریم براتون ها یعنی دارم براتون آیتم های مختلف دارم که بذارم براتون و قبل از اینکه بریم به کرونا و بحث کرونا و واکسن و این مکافات برسیم بریم سراغ آقای احمدی نژاد که جدیدن دیگه از آمده تو این کوچه خیابون و تو کانال‌های تلویزیونی و تو کانال‌های اینترنتی و با انواع اقسام آدم ها مصاحبه میکنه، صحبت میکنه و خودتون میدید طرز مصاحبهش چجوریه دیگه، گذشته ها که گذشته و از این ور قضیه هم که شما چی فکر میکنید، یعنی یارو سوال میکنه شما چی فکر میکنید. مصاحبه‌گر رو برید مصاحبه ظریف و مجری تلویزیون طلوع افغانستان رو ببینید که واقعا ظریف گوشه رینگ قرار داد و قشنگ قهوه‌ایش کرد. بریم آقای احمدی نژاد و فوتبال و برکناری علی دایی را ببینیم چی میگه و پشت بندش برگردیم سر یک خودسانسوری دیگه بین هنرپیشه‌ها و بازیگرای سینما و ورزشکاران ایران بحران زدمون که خودسانسوری‌ها باعث میشه که اون مجری بیاد برای یک کلمه رقص بگه که غلط خوردم، اصلا اون آقای دکتر اصلا اشتباه کرد، نفهم بود، نمیفهمید. گوش کنیم این آقای احمدی نژاد و پشت‌بندش، بریم سراغ این دو ورزشکار و هنرمند.
اینطور بود شما برکنار کردید آقای دایی
رو نظرت بگذارید الان رو به آینده نگاه کنید، شاید دعوای رو بعد
ما اومدیم گره های ذهنی خودمون و گره های ذهنی جامعه رو باز بکنیم.
من خواهش میکنم، من چون خودم بیش از سوال تو خیزه بفرمید، من بیش از شما تو جامعه هستم، الان جامعه و شما گرهش اینه بالاخره یه مربی بودی یه چیزی برکنار کرده دیگه. اولا سطح رئیس جمهور، آخه شما ببینید سطح رئیس جمهور اینه تو چشم سطحش اینه، شما این پوزیشن یا رئیس جمهور راه برد میذاره دیگه. یه دعوای رسانه ها درست میکنم میگم پیش همین میشم بعد منم میخوام واردش کنم، درست. من نباید وارد این دعوا بشم.
من پوزیشن آقای علی آبادی منو انتخاب کردم از تیم ملی، اما دستور مستقیم آقای احمدی نژاد بعد بازی با عربستان منو از تیم ملی گذاشت کنار، چون به علی دایی پیشنهاد داده بودند که تو صداد انتخاباتی آقای احمدی نژاد باشه، شرکت نکردم، نرفتم تو صداد انتخاباتی، به خاطر اون این آب خوردن منو کنار گذاشت.
خواننده های در واقع الان مارکت خودمو خداییش خیلی خوبه،
واقعا قوی دارم کار میکنم،
یا اصلا به نظر
علاقه دارم خیلی شدید با آقای یگانه، آقای جهانبخش، جیدا، واقعا خیلی دوست دارم، خیلی زیبا میخونن و واقعا لذت میبریم.
آره دیگه واقعا ما رو بی‌نیاز کردن واقعا که اون برای آب.
البته میگم یه سری اسطوره هستن که میمونن، حالا خواننده های قدیمی و واقعا همه خاطره دارن با صداشون، ولی این جدیدا
اسم اسطوره ها رو نمیخوای بگی؟
نه مشکلی نداره دیگه، همه میدونن کیا.
آقا حیاتی هم گفت دیگه اسطوره‌هاشو، ابیو گفتی.
نه حالا کاری ندارم به، ولی خب قدیمیان همه میدونن، ولی رو جدیدا من خیلی دوست دارم، موزیکاشون داخلی رو خیلی گوش میدم و شاید بگم تمامشون عالیه.
خانم شما چی، قدیمی بازین جدید بازین تو موسیقی؟
ببین این چیزی که میگی الان ما بی نیازیم از این موسیقی،
نه به جز شاد بهرا
کار ندارم اصلا. این که میگی آره الان دقیقا همینطور، ولی اگه اونا نبودن و با چنگ و دندون تو این سالها حفظش نمیکردن،
اینجا باز نمیشون،
ما الان اصلا نداشتیم، اصلا موسیقی برای همیشه تو ایران از بین رفته بود.
دقیقا.
یعنی بازم مدیون اونایی، مگه الان چیزی هست ما گوش میدیم و لذت میبریم؟
آره واقعا اونا مسیر رو باز کردن که این بر فضا باز بشه که اجازه بدن خواننده های این بر آبی هم بیانو بدرخشن. چون اسم شادمه رو بردم، شما حاضرین تو موزیک ویدیوش بازی کنین؟ دوست داشتین؟ چون یکی از دوستان بازی کرد.
آره چرا که نه، خیلی هم خوبه.
نه اصلا شما امشب پخش زنده است.
خب باشه چه اشکال داره، اونم بازی کرد.
ولی خب خودش نمیتونه تو تصویر باشه دیگه، شما تک رو ترکش.
چرا؟ آها خب باش. چرا؟
نه اینور ممنوع کار میشین.
چرا؟
ما لاس وگاس نیستیم، الان تهران.
خب اونم لاس وگاس نیست، اونم لس آنجلس.
یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی،
چایه یه چند تا مسافر قدیم پیش ما خوالی،
اخ تو شب یلدای منی دیبونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ هنار با هند نشینیش کمیاره، چه بوسای تو که غم نداره غم نداره غم نداره،
اخ تو شب یلدای منی دیبونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ
روز بارونی تو دل مهمونی، دلم میره وازه تو گنجونی، تو این شب یلدا که نمیشه فردا، دلم میره با تو تا ته رویا. آخ شب یلدای منی چه درازی هم شده امشب، ماشالله ساسان کریمی.
بسیار زیبا و دوست داشتنی و عالی. من قبول ندارم هنر نزد ایرانیان است و بس. خیلی از کشورهای دیگه هم هنرمندای بسیار زیبایی داره، ولی در صورت ما ملی گرا هستیم و ناسیونالیست هستیم و به قول معروف قلبمون برای ایران میتپه. واقعا عالی بود، واقعا حنجره طلایی این ساسان کریمی که جدیدم اومده و کارش خیلی درست بود. و خانم لیندا کیانی که خیلی زیبا بازیگر سینما و گفتش خب بازی میکنم چه ایرادی داره. اگر اونا نبودن، به راستی اگر در دهه 60 اونا نجنگیدن مثل شمایزاده ها، همیراها، ها، مستی ها، هایده ها، معین، خیلی ها اسم نمیشه، اوی داریوش، سیاوش قمیشی و خیلی های دیگه نجنگیده بودن برای موسیقی این مرز و بوم، مطمئنن ما الان اغنیا مکه روند و فقرا رو سوی تبد آیند و حسه میکردن و این شده بود جایگزین موزیک و موسیقی ما. به راستی دست همه عزیزان درد نکنه و روح عزیزانی که بین ما نیستن شاد، به خصوص ویگن عزیز یادم رفیقم، واقعا نقش بسیار بسزایی داشتن در زنده نگه داشتن موزیک و موسیقی ایرانی. کرونا و بحث واکسن انگلیسی، واکسن و بحث کرونا انگلیسی زودتر آمده یا کرونا انگلیسی در ایران همین چند روز پیش آمده؟ بریم جنگ و دعوای مینو مهرز، همش گفتم زیر سر انگلیسی هاست، کشور آخوندی داره تلاش میکنه که این اتفاق و این بدبختی را بندازه گردن انگلیس، که دیدی گفتم کرونا تو انگلیس اول آمده بوده بعد رفته چین. همونجور که میدونید کرونایی به شدت 10 برابر بیشتر از کرونای جدید وارد انگلیس شده و یک مریضی ناشناخته، یک ویروس ناشناخته است که حتی مرگ و میرش کمه، ولی شنیدیم که خیلی سریع مبتلا میکنه. بریم ببینیم خانم مینو مهرز چی میگه. پشت بندش هم وزیر بهداشت که دستمال به دست حضرت آقا هستن، ایشون چی میگن، بعد برگردیم و تحلیل کنیم ببینیم چه خبره و دنیا دست کیه. انقدر نگو دنیا دست کیه، با من باشید.
بمانند ما لیست تمام مسافرینی که در 2-3 هفته گذشته وارد کشور از انگلیس شدن رو هم داریم، تک تک اونا رو هم داریم رصد میکنیم. تا کنون ما رد پایی از ویروس موتاسیون یافته انگلیسی خوشبختانه در کشور پیدا نکردیم، باز هم داریم کار رو دنبال میکنیم. هر موردی که پیدا کردیم استحضار مردم شریف ایران انشالله خواهیم رسید.
در خرداد ماه یه جهش پیدا شد در این ویروس کلا که قدرت سرعتش خیلی بالا رفت و ما این دفعه با ویروسی در طرف بودیم که واقعا به طرز وحشتناکی تعداد بیماران زیاد شد که همه ایران قرمز بود. یعنی همون ویروس انگلیس بوده که ما داشتیم در این اواخر که خوشبختانه کنترل شد.
بله عزیزم، بالاخره متوجه شدیم این ویروس کرونا انگلیسی آمده داخل کشور یا نیامده، که من حرف مینو مهرز رو بیشتر قبول دارم تا اون پاچه‌خوار حضرت آقا که میگن یه بسیجی هم هست که یه دکترای سهمیه‌ای گرفته و شده دکتر وزیر یا شده وزیر بهداشت. و صحبت اینه که هشتگ واکسن بخرید و حالا هشتگ هفته، ترند هفته این هفته توییتر در ایران، بین توییتر ایرانی ها نام نهاده شد و بیشتر ترند شد، بیشتر این توییت زده شد واکسن، هشتگ واکسن بخرید، که اینا اعلام کردن که ما یخچالش نداریم، نمیتونیم، باید زیر منفی 76 درجه باشه. بعد ایران ایرو ماهان گفتن که ما یخچالاشو داریم، مشکل خاصی نداره. بعد گفتن خب پولشو ندارین، تحریمیم، فلان و اینا، که گفتن بازم مشکل نداره. تا علی مطهری آثار رو کرد، گفتش که آقا چرا راستشو نمیگید مردم، به خاطر قوانین FATF ما هیچ گونه داد و ستدی نمیتونیم با بانک انجام بدیم و پولی نمیتونیم واریز کنیم، چرا راست چه نمیگید. و بالاخره به دستور حضرت آقا میخوام بازنگری کنن تو FATF. حالا ما به مسائل سیاسیش کاری نداریم، بریم ببینیم یه گزارش یا رپورتاج یا رپورتی در رابطه با واکسن بخرید، هشتگ واکسن بخرید رو بشنویم و ببینیم.
نه توان خرید شما داریم، نه به ما خواهند داد. بنی دلیلم
ولی عنوان تمام... شده که پیش خرید شده آقای دکتر.
نه اتفاقا هنوز این پولی ندادیم، نتونستن یک ریال الان یا یک دلار بدن.
در حالی که تقریبا تمام همسایه‌های ما یا واکسن رو پیش خرید کردن یا واکسیناسیون رو آغاز کردن، تو کشور ما نه به داره و نه به باره. رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم آب پاکی رو روی دست ما ریخت و گفت امکانات حمل و نقل فایزر رو نداریم، واسه همین گفتیم نمیخوای. حالا سیستمی که امکانات حمل و نقل واکسن ساخت شیطان بزرگ رو نداره، میخواد واکسن داخلی بسازه و تازه وارد فاز اول بالینی شده، همون مرحله که فایزر 6 ماه پیش پشت سر گذاشت. کاربرا هم هشتگ واکسن بخرید رو داغ کردن، اما به نظر میاد همونقدر که اعدام نکنین موثر بود، واکسن بخریدم موثر خواهد بود.
آیت الله شب زنده‌دار نقل کردن از اعضای شورای نگهبان که شام رو که وقتی آوردن اون ظرف خورشتی رو جلوی آقا گذاشتن، آقا اون کسی که داشت غذا رو توضیح میکرد صدا کردن که این غذا رو ببر. اون فکر کرد این غذا یه چیزی، مثلا موی چیزی توش پیدا شده. عرض کرد چرا آقا؟ گفت توش گوشته. گوشت که الان کیلوی 100,000 تومانه، من نمیتونم این گوشت رو بخورم. حالا این کاسی ببرید، این توش گوشته. نمیدونیم چند نفر الان از مردم ایران امکان دارن که گوشت بخورن. این چیزها برادرها آدم رو نورانی میکنه. این چیزها این نظام رو نگه میداره. این چیزهاست که این نظام رو نگه میداره. علی رغم این همه تبلیغات سوء،
این چیزاست، همین چیزاست. شما تجسم کنید آوردن غذا را، یه نگاه میکنید جوری ببرید، چرا؟ توش گوشته. من نمیتونم، مردمی که ندارن بخورن، منم باشون مثل اونو نباشم. اینا ریاکاری در حد تیم ملی اسپانیا که زمانی قدرت اول فوتبال جهان بود، الان بلژیک و آرژانتین و اینا قدرت اول جهانن. بریم دقیقاً نقض حرفای این یابو را گوش کنیم از آقای نوبخت. فکر کنم سخنگوی دولت، یه بار وزیر اقتصاد بود، یه بار نمیدونم الان چه کار هستن، در اصل دست راست و چپ روحانیه. بریم گوش کنیم و بعد پشت بندش مستقیم بریم یه آهنگ گوش کنیم که یه مقداری دمای حرارت بیاد پایین. بله ببینیم آقای نوبخت چی میفرمایند ضد این حرف که آقا میگن مردم ندارند. ببینیم آقای نوبخت چی میگه.
اینقدر پول تو جیب مردم هست که همه ریختن تو بازار، میخوان خرید بکنن، جنس تو بازار کم هست و خود به خود قیمت بالا میکشه.
جنس خوب میده ماجو، ما جنس خوب میده، همه میگن دست شما درد نکنه. خواهش میکنیم جنس خوب به مردم بدن، جنس آشغال ندن که فوش و خوار مادر چاره بدن. یه جنس این که قشمش ناش نمیشه که طرف میکشه عشق کنه.
میباری مثل بارون تو شب هم شهر رو ریخته به هم، اون سیاره یه توفانیه چشمات، رویایی با تو این حال منه، عشقام شکنه دل میدم من دیوونه به دنیا. مشهورم نماردم واسه تو، دل کارش شده تو، محکومم نلاغم به نگاه خود تا این قلبو بذارم سر راه. عشق شیرین خودم، من گرفتار تو هم، من گرفتار تو هم.
زیان بسیار بزرگی است برای خانواده ها، چون به هر حال ما همیشه میتونیم جشن بگیریم، همیشه میتونیم دور هم باشیم، ولی یک موقعیت هایی مثل الان که همه توی یک وضعیت خیلی وخیمی هستن و این مسئله کرونا دامنگیر همه دنیا شده به خصوص ملت ما، من خواهش و تمنام این است که مثل همه اعضای خانواده دیگه که تشکر کنیم اول روز پرستار رو، به خاطر این که واقعا این عزیزان توی این روز حقی هست که ازشون تقدیر بشه، حق هست که مردم ما سپاسگزارشون باشن و خودمون هم سپاسگزار همه عزیزانی که توی بیمارستان ها تلاش میکنن که جون انسان ها رو نجات بدن، ازشون واقعا تشکر کنیم در این روز بزرگ و امیدواریم که یلداشون یلدای خوبی باشه در کنار بیماراشون. من اعتقادم بر این است این یک دقیقهی که به امشب اضافه میشه ما میتونیم چشم پوشی کنیم و بتونیم سالهای سال از دقیقه های زیبای عمرمون لذت ببریم، اگر دور هم جمع نشیم، اگر هم دل باشیم و توی خونه خودمون بشینیم، یا این که از طریق موبایل به هم دیگه تبریک بگیم و این عید رو و این شب رو به حال بگذرونیم توی خونه خودمون.
بله، محمود پاکنیت بودن، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران عزیزمون که دیگه اون التماس نکن، یادش بخیر، با زنده یاد خسرو شکیبایی بازی کردن، بسیار کار زیبا و دیدنی بود. اسم سریالش هم یادم رفت ولی واقعا یک سریال خیلی خوبی بود، در دهه فکر کنم ابتدای دهه 70 پخش میشد. این التماس نکن خیلی معروف شده بود بین مردم، تیکه کلام مردم شده بود. گفتن روز پرستار، نمیدونم جدیدن جمهوری اسلامی روز صدیقه کبرا زینب صغرا از این صحبت ها رو کرده روز پرستار، ولی هر روز روز پرستار بود و جدن جدن سر تعظیم فرو می آوریم برای پرستاران و کادر فنی نه کادر پزشکی ایران عزیزمون که واقعا شبانه روز دارن زحمت می کشن، این کرونا واقعا این رو از پا در آورده. یادی هم کنیم از بچه های این عزیزان که پدر مادرشون رو بعضی موها نمی بینم. یک آیتم خیلی غم انگیز احساسی رو ببینید با هم دیگه و بعد برین سراغ ماشین و ماشین خریدن، و که پژو 206 ایرانی از پژو جدیدترین پژو بهتر و زیباتره دیگه. من نمیگم الان میشنفید.
همیشه این استرس و ترس و جدایی از والدین رو داشت.
ای جان، ولی تو باید افتخار کنی به خانواده، قهرمانم، اونای قهرمانای سلامتن، قهرمانای این کشورن.
میدونم، ولی من
متاسفانه شیفتای طولانی باعث شده بچهای ما هم به خاطر تردد ما هم نداشته باشیم، دید و بازدید نداشته باشیم.
یعنی موقعی که ماما اینا تو شیفتن تو نگرانی و تنها، صحبتت با مردم چیه؟ اونایی که رعایت نمی کنن
فقط از مردمی که خواهش می کنن که فقط هر چیزی که باز بزنن که من یه روز بتونم دیگه بدر بدرم بدرم
بعد از آن خیلی دلگیر و دلتنگ، خیلی خیلی رعایت کنید، فقط همین. بریم سراغ ایران خودرو، پژو 206 که بهتر و آپشناش بهتر از پژوهای مدرن همین حال حاضر فرانسه است. گوش کنیم ببینیم اون مسئول که از ایران خود را آمده چی میگه و بعدش بریم رائفی پور هفته در رابطه با ماشین و موشک و از این صحبت ها کرده. ماشاءالله تو همه زمین ها اینا واردن و بلدن. بریم گوش کنیم و ببینیم.
شما قیمت 15,000 دلار رو برای 206 گفتید، انواع ماشین ها رو برای ما فرستادن. تویوتا یاریس 2018 15,000 دلار، شورلت 2018 15,000 دلار، فیات 500 15,000 دلار، میتسوبیشی میراج 15,000 دلار، فورد فیستا 15,000 تا. یعنی دارن میگن که با اون 206 که شما میخواید حساب بکنید الان خیلی ماشین بهتری تحویل مردم میشه تو دنیا.
لزومن این ماشینی که فرمودید بهتر از 206 و 207 ما نیست.
همون اینا تکنولوژیشون 2018 است، 206 که الان تقریبا 25 سال تو خط تولیده از وقتی من اینقدر مدرسه می‌رفتم.
اون 206 بله آقای دکتر، اون 206 که 15 سال پیش تولید می‌شده با 206 که امروز تولید میشه زمین تا آسمون فرق داره. ما استانداردهای 85 گانه که الان استانداردهای روز اروپا هستن رو الان داریم استفاده می‌کنیم.
راجبه تمامیش که فرق نمی‌کنه. حالا قبول دارم شما میگید آقا نه آلایندگیشو این کارو کردین، گفت فیس و سواری و ایناش که فرق نمی‌کنه.
جمهوری اسلامی آیا نباید خودش را وفق دهد با زمانه؟ آیا نباید اقتصادش را مقاوم کند؟ آیا نباید پلن ارضیش را بعد از 40 سال درست کند؟ آیا نباید ماشین‌هایش هم مانند موشک‌هایش شوند؟ ما موشک ساختیم، سرعت لحظه برخوردش 7 ماخه 2.5 کیلومتر توی ثانیه، بعد با این سرعت نقطه زنه، بعد موشکامون اینجوری اونا رو میکشه، پرادامون اینجوری ما رو میکشه. انقلاب اسلامی موشک‌هایش زبان زد دنیاست. برخی از مسئولین در داخل کشور پوشک نمیتوانند جور کنند برای بچه‌ها. چرا؟ آنجا مدیران انقلابی سر کار بودند. بعد یه سوال دارم، تحریم‌های نظامی ما بیشتر بود یا صنایع دیگر؟ خدا وکیلی قطعا نظامی، از همون روز اول سیم خاردار بهمون نمیدادن. بعد اینجا رنو میومد، پژو میومد، یه قرارداد میبستن، میرفتن میومدن، یه روز ناز میکردن، یه روز موتورای پژو رو میدادن، بدنه رو نمیدادن. تو ایران خودمون خود چیکار کنیم؟ خدایا موتورا رو می‌نزیم رو پیکان، پیکانای موتور پژو اومد بیرون. یه روز ای نامرده این کار کردن اونش. حالا بدنه رو میدیم، ببینم موتور پیکانا رو می‌ذارن رو اونا، آردی میدیم بیرون، روا میدیم بیرون. من یه روز تو خیابون داشتم میرفتم، دو تا پرنده بی‌ادب داشتن جفتگیری می‌کردن. ببخشید عذر میخوام. بعد میگن روایت داریم من از امیرالمومنین شنیدم که نباید نگاه کرد. جفتگیری جک و جونورام نباید نگاه کرد. سر چرخونه من یوی ماشین زد به اون یکی. نگه اون لحظه رو یویدم احساس کردم مثلا اینا میخوان جفتگیری کنن ماشینا. بعد گفتم بخودم گفتم فکر کنم مثلا میشد ماشینا رو هم جفت انداخت. ایرانی‌ها چه میکردن؟ مینیبوس رو با پراید مینداختن. 18 چرخ رو مثلا با چه کارن؟ بعد یه لحظه فکر کردم این کارو کردیم. مونتا همیشه نره وانت بوده. دیدی؟ پژو وانتش میاد، نه چی با. یه بره جفتگیری همیشه وانت بوده. من اولین بار پراید وانت رو دیدم و خدا شاهده به همین مسجد قسم فکر کردم اشتباه دارم میرم. اینجوری کردم. چون من خبرشو نداشتم، من اولین بار تو خیابون دیدم. گفتم این دیگه چیه؟ راننده گفت من نیدم اینو. گفتم نه. گفت پراید. گفتم باش گرفتی ما رو. گفتم جونم هر چی جو سبور شده من بغلش نگاهش کنم اینو. برم. گفتم خودش اینجوری کرده؟ گفتم یارو مثلا. گفت نه بابا خود کارخونه داده بیرون. بابا اینو دیگه چی ان خدا وکیلی پراید و... میگن اولین بار نمیدونم راستی یا دروغ، حال شایعه ممکنه باشه اما بیرا هم نی. میگن پراید اولین طراحش ماشین آمریکاییه، پراید کره ای نیست. پراید میگم بر روی نفکش طراحی شده بوده، روی نفکش ماشین سبکی که نفکشو بزرگی دیگه بره. یعنی به خواب شب طراح به قبر باباش میخندید یه روزی این ماشین تو جاده چالوس میخواد بره بیاد. یعنی یه روزی این ماشین میخواد وانت بشه نمیدونم این برونور بره. الان پراید و کوپتر هم ممکن اینا بدن بیرون. اینجا ببین نگاه کن، برای چی؟ برای اینکه اینجا اون مدیریت انقلابی نیومد، یه مدیریتی اومد با کمترین هزینه بیشتر مردم پول بکنه.
یه سال بحرانی تو این کرونایی که دستمون تنگ نداریم حتی کمی خوشحالی،
جای ظرف آجیل و انار روی میز مون خالی.
آخ این شب یلدا یعنی زندگی ما رو ببین.
شاخص بوس رنگ اناره و
شوهرمونم حیری داره، یخچالمون مرغ نداره، گوش نداره، کوه نداره.
آخ این شب یلدا یعنی زندگی ما رو ببین.
نتمون سرعت نداره، گوجه و خیار نرخ دلاره،
درآمد دیروز ریال، امروز ریال، فردا ریاله.
بله، با برنامه 155 صفحه کرا در خدمتتون هستیم یا هستم و آقای رایفی پور کلن گذاشتم صدا صحبتشو بشنوید. استنداب هم براتون رفت و مردم هم دست زدن صلوات نفرست، یعنی پیشرفت، یعنی از قول آقای خزعلی یعنی پیشرفت، یعنی اصلاحات دیگه. خبره همه کاری هستن اینا دیگه. بریم آنتیک و کرونا، یعنی آخوند در اوتو کرونا نظر نده اصلا نمیشه. بریم بریم این آخوند در اوتو کرونا چه نظری داده، بعد برگردیم.
برای کافر و برای دشمن خدا بله عذابه، عذابیست که جلو افتاده. برای مؤمن نه، امتحانه و ترفیع درجه هست و تمحیص ذنوبه، میخواد گناهانش هم اینجا پاک بشه، میخواد که خالص بشه، میخواد از کنم که امتحان بشه تا رشد کنه، پس فرق میکنه.
بله، این برای کرونا بود که نسخه رو پیچیدن، ولی یک روشندل دستفروش، یک نابینای دستفروش آمدن وسایلش رو دزدیدن. از زبون خوش بشنویم بعد حاجا مسئلتون این دزده بی معرفت این جزء کدوم کاتگوری قرار داره؟ کاتگوری نمیدونم کدوم باید بگم قرار داره، کافره یا مؤمن بی معرفته؟
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عدنیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم از این ترین حرف دلم به شما دوستان انتقال بدم. تا این یه هفته که من کافری وای میستم، متاسفانه هر روز متوجه میشم که تعداد اجناسم کم شده و این خیلی اتفاق بدیه برای من، چون بالاخره منم کار میکنم، از این طریق کسب درآمد میکنم، وقت خودم میدارم که هنرهای دستی تولید بکنم، اما متاسفانه یه عده هستن که از این نابینایی بنده سوء استفاده میکنن و خب این کار ناشایست رو انجام میدن. هر کی که خرید میکنه دمش گرم، هر کی خرید نمیکنه لطفا دزدی هم نکنه. و در نهایت ازتون میخوام که این ویدیو رو دست به دست بکنید که مردم بیشتر آگاه بشن.
شما به عنوان یک شهروند چرا کاری برای مقابله با تحریم‌ها دارید؟
دروغ نگیم.
یعنی چی دروغ نگیم؟
یعنی اینکه اون مسئولی که میاد پشت تلویزیون برمیگرده میگه ما با مردم هم دردیم، شبا مثل ما فقیرا نونو ماست میخوره، صبح تا شب کار میکنه واسه چست و من، نونوای محل و سوپری مر هر دقیقه جلوشو میگیرن واسه پول نسیه، شده تا الان ما یه بار میوه تو خونش نیاد، صابخونه هر دقیقه در خونش ازده واسه پول اجاره، شده تا الان پشتش بشکنه زیر گرونی، شده تا الان خانوادش به خاطر بی پولیش به سرکورت بزنن. خب اگه وجود دارن، اگه شرف دارن، اگه غیرت دارن، بیان حقوقشونو، مال و اموالشونو با ما مردم تقسیم کنن که با هم در تحریم باشیم، نه اینکه زجر و بدبختی شما بکشیم و اشغالشو یکی دیگه با بچه‌هاش. بس دیگه، کم دروغ بگید. دشمن ما اونایی هستن که وای میسن صاف تو چشای ما نگاه میکنن دروغ میگن.
حسین بری پلو میزنه میزنه با دل من نرف، وقتی میشینه دونه 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 های برف رو موهای مشکی، با سخن دیدی و دلم رفت، بزن حرف و دلم که باز شده، حال دل من بد، تو خود عشقی، آخ تو خود عشقی، وسط برف و زمستون با تو انگاری توی گرمی مردادم، منی که ادعا میشد دل نمیدم به کسی، بعد دلو بزدادم وسط برف و زمستون با تو انگاری توی گرمی مردادم، منی که دعا میشد دل نمیدم به کسی،
بد دلو بزدادم بابا، بد دلو بزدادم.
چو تاب موهات دیگه، موهاتو نبند بزو باشه تو دست با، دل سخت پسند من تو رو دید و شد گرفتار، ناز و عداتو کم کن سر به سر دل من نزد، به مو بنده دلم بزار راحت، بگم چشمای سیاهت با من
بس کاری کرده بابا، بس کاری کرده
وسط برف و زمستون با تو انگاری توی گرم.
بعد از آن سهر تبر همونجور که میدونی با وثیقه آزاد شد، همون دختری که فاطمه خیشاونده احتمالا اسم اصلیش، و ایشون آب اسم هنری سهر تبر و یه بند خدایی که تو اینستاگرام داشت کارهای مسخره بازی خاص خوش داشت، هیچ کاری هم نمیده، هیچ آزاری هم به هیچکی نمیرسوند. اگه آزاری که این شرط مندی ها دارن میرسند همه رو به خاک سیاه نشوندن، و اصلا تو سرش تو کار خودش بود، گرفتن رو به 10 سال زندان محکومش کردن و بعد از حدود 1 سالی آزادش کردن با وثیقه. حالا اینو آوردن داره التماس میکنه که آقای رئیسی من رو ببخش، که آقای رئیسی الان بشه مثلا حضرت علی، از این بشه یلی، در یلی بود در سیستان، که مردم میگن چقدر این آدم مهربونی، جز سناریوهای نخنمای جمهوری اسلامی. مصاحبه این خانم سحر خانم یا فاطمه خانم گوش کنیم و بعد بریم سراغ دو عزیزی که برای کسانی که مشکلات مالی دارن کار آفرینی کردن. حالا بریم اولین رو گوش کنیم و برگردیم بعد در آتش توضیح میدم.
اصلا کلا فکرشو نمی کردم که یه روزی من توی زندان گرفتار بشم، اونم به این مدت. توی زندان به هر حال به این فکر کردم که اون کارایی که کردم ارزش این زجری که الان می کشیدم نداشته واقعا، و پدر و مادرم زجر کشیدن، اذیت شدن. به هر حال آرزوم معروفیت بود از بچگی، همیشه میگفتم دوست دارم معروف شم، ولی خب راه درستشو بلد نبودم، راه اشتباهی رو انتخاب کردم. ابتدای سرتبر بودن خیلی وقتی مشهور شد خیلی خوشایند بود برای من، ولی الان بازم گفتم آرزو میکنم که کاش اصلا سرتبر نبودم.
وارد زندان شهر ری شدی، کسی تو رو شناخت قبل از اینکه خودتو معرفی کنی؟
بهشون اصرار کردم که دیگه به این اسم من صدا نزن.
یعنی تو ظاهرت، اندامت اصلا اون سحر نیست. چی شد؟ ایده از کجا اومد؟
از کارتون عروس مردگان. من سعی داشتم که به همون اندازه لاغر باشم، به اسکلت باشم و افکت و فوتوشاپ. اصلا خوشحال نشدم از جهانی شدنم.
چون هدفم نمی‌خواستی.
در اون حد نه، در حد همین که تو همین ایران بشناسنم مثل بازیگر و اون اصطلاح شاخه مجازی و اینا بودن. بعد اونا رو میدیدم، اون شد که دیگه یاد گرفتم که میشه همچین کاری کرد.
دلتنگ این اصطلاح شدی؟
به هر حال یه فضای مجازی که بودنش بد نیست، این که درست ازش استفاده کنی مهمه، که من اینو یاد گرفتم. کامنت هایی که مردم میذاشتن، رفتاری که داشتن، یا حالا بیرون میرفتم با اون اسمی که صدا میزدن، کلن داشت از این را پشیمونم میکرد. کسب درآمدم داشت که خیلی مبلغ ناچیزی بود، ولی خب فقط من معروفیت رو میخواستم و رسیدم به همون عروس مرده. من خودم چون خودم بودم نمیترسیدم، ولی شاید یه سری دوست نداشته باشن، شاید یه بچه دوست نداشته. منم یه روزی شاید مادر بشم و اگه اون فرزند مادرش یه آدمی که بیمار باشه و ندونه داره چی کار میکنه برش خیلی بد بشه.
چه تصوری دارید از اینکه برگردونده بشید تو زندان؟
واقعا یه کابوسه برد. در حال من زمانی که زندان بودم متوجه شدم که رئیس محترم قوه قضاییه برای کسایی که پشیمون شدن راه بازگشت گذاشته برای عفو بخشش و رفعت اسلامی، حالا شامل حال خیلی ها شده و امیدوارم که یه روزی شامل حال منم بشه و این یه آرزوی بزرگیه که دارم و من یه توبه نامه ای تنظیم کردم که به دست ایشون میرسونم و واقعا آرزوی بزرگم اینه که من مورد عفو و رفعت اسلامی قرار بگیرم.
جالبه در مملکتی زندگی میکنیم که قربانی از قاتل خودش، قربانی از نمیدونم کسی که بهش ظلم کرده، داره تقاضای بخشش میکنه و خیلی عجیب بود که اینقدر که سرصدای این سحرتبر در دنیا خبرش بلد شد و به روز شد و به تو تمام خبرگزاری ها 10 سال حبس دادن به این دختری که فقط جرمش این بود که در فضای مجازی کارهایی که خودش گفت انجام میداد را اینقدر بلد کردن، روح اللزم اینقدر بولد نشد اعدامش. بریم سراغ یک عزیز شهربانو منصوریان، قهرمان وشوی جهان. سه خواهر هستن که واقعا به سختی تلاش میکنن، به سختی پول در میارن و بعد اینکه مدارهای جهانی رنگارنگ کسب کردن، پولی که میگیرن خرج اتینا به قول معروف نمیکنن و اگه یادتون باشه یک خانمی بندر عباسی خونش به سرش خراب کردن. حالا ببینیم شهربانو خانم چه کار کرده برای ایشون و بعدش بریم سراغ یک کارآفرین که کارآفرینی درست کار درست کرده برای تعدادی از مردم که با هم ببینیم و بشنویم.
خدا سرزان مطلب شد. حالا اون قولی که داده بودیم به این خانواده مظلوم و عزیز بندری، یعنی تونستیم به قولمون عمل کنیم. این میجا حالا قهرمانان خوبی کشورم شهربانو منصوریان که دیگه پاکار بودن، چند بازد بندر عباس هم پیگیر کارا هم و تمام عزیزانی که زحمت کشیدن گرد.
تنها داراییش یک تریلر قدیمی بود که با آن کار میکرد. وقتی دید برادر تراشکارش نه کارگاه دارد و نه سرمایه، تصمیم گرفت تریلر را بفروشد.
تو جنوب شهر یه کارگاه 5 متری تراشکار رو اندازه کردیم.
همراه برادر و یکی از تراشکاران ماهر شیراز مشغول به کار شدند. حدود یک سالی که کار کردند، فکری جدید به سرشان آمد.
بیایم بطری‌های نوشابه رو خرد بکنیم و تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی رو داشته باشیم.
اما این کار نیاز به تجهیزات داشت.
شنیده بودیم تو کشور چین دارن این کار انجام میدن، ولی اون موقع ما خودمون تکنولوژیشو نداشتیم.
از آنجا که در تراشکاری مهارت داشتن، تصمیم گرفتن این تکنولوژی را بومی سازی کنن.
تو اینترنت سرچ کردیم، دیدیم چه کاری دارن انجام میدن. تیکه تیکه دستگاه را به مرور زمان ساختیم. غیر از آسیا ماوری کلن کار خودمون.
ظرف مدت 6 ماه اولین خط تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی که در تولید فرش ماشینی کاربرد دارد راه اندازی کرد. این کارآفرینان عهد بسته بودند اگر روزی دستشان به دهانشان رسید، دست افتادگان را بگیرند. لذا به سراغ معتادان متجاهر رفتند.
به خاطر که می‌دیدیم این بنده خدا کسی بهشون کار نمیده و با یکی دوتاشون که آشنا شدم، دیدم که از لحاظ فنی و از لحاظ هوش و استعداد واقعا سطح بالایی هستن.
در مرحله اول 50 نفر معتاد را جمع آوری و به کمپ ترک اعتیاد فرستادن.
نیت کار ما همی بود، پاک بشن و برشون گردونیم به چرخه زندگی.
در ادامه طی 3 ماه 210 نفر از گرفتار شدگان در دام اعتیاد را نجات دادند و استخدام کردند.
آرامش دارم، زن و بچه‌ام برگشتن.
کارآفرینان داستان ما آنقدر جرأت پیدا کرده بودند که برای بار دوم خیز بلندتری برداشتن.
خط هاتواش راه انداختیم، دستگاه تولید پرس کارتون رو راه انداختیم.
راه اندازی این دو خط جدید هم نیاز به جذب نیرو داشت.
اولوش 180
این بار دست معلولان و بچه‌های ماده 16 را گرفت.
ماده 16 بچه های کارتون خوابی که تو خیابون مکان ندارن، جا ندارن.
90 نفر کارتون خوابی بیکار بی خانمان مشغول کار شدن.
از امون نسو سابقه خواستن، بهمون وام دادن، زامن نخواستن.
حتی خانه هم برایشان اجاره کردن.
اجارهشون خودشون میدن، پول جلوشون خودشون دادن.
90 نفر معلول را برای انجام کارهای سبک استخدام کردن. حالا گام سوم را محکمتر از گذشته برداشتند و خط تفکیک مواد بازیافتی را هم راه اندازی کردند. افتتاح این خط هم نیاز به 70 نفر نیرو داشت. در این مرحله زنان بد سرپرست و یا سرپرست خانوار استخدام شد.
خدا رو شکر کار به ما دادن و ما دیگه مشغول به کار شدیم.
راضی هستیم؟
بله.
چند تا بچه داری؟
4 تا.
سفره‌ای که سال 90 با یک کارگاه 50 متری تراشکاری پهن شد، حالا بیش از 400 نفر نان خور دارد. اینجا نه آخرین خط است و نه آخر خط، آغاز راهی است برای دستگیری از آنهایی که به آخر خط رسیدند.
بعد از آن دیدید و شنیدید و اینقدر زیبا بود که من حیفم آمد قطعش کنم، دیدم که دارم گه خب کار بعدی. حالا نقطه مقابل این آخوند مفخور گردن کلفت، ببینید چی توی تلویزیون میاد این اراجیف رو میبافه و بعد هرس دنیا رو بخورید که دنیا مملکت ما دست کیا هست و این دو برادر شیرازی چه کولاکی کردن با یه تریلی که فروختن، چگونه دارن نون میرسونن به 400 خانوار.
میگه ما هم همینطوری، ما نور عالمه، بدون ما حتی قرآن تاریکه. همین قرآنی که اسم خودشون نور گذاشته تاریک، همین قرآنی که اسم خودشون نور گذاشته تاریک، بدون ما حتی قرآن تاریکه. همین قرآنی که اسم خودشون نور گذاشته تاریک.
در اسلام عبادته، البته منظور از عبادت افراط نیست، یه جایی گفتیم رابطه عبادته. دو سه روز بعد یه خانوم زنگ زد گوی مرد ساده دل ما سر کلاس بوده، به یه گفتی رابطه عبادت، این از روز نشسته تو خونه یک سر در حال عبادت، پدر ما رو در آورده. خب به این حالی میکردی پیغمبر، یه ساعت میرفت غار حرا، یه ساعت میرفت تبلیغات، یه ساعت میرفت مسجد، وقت میکرد عبادت میکرد، این اعتکاف کرده از خونه بیرون نمیره، تمام عبادتهای قضاش هم به جا آورده. این بیماری مانیاست، اونقدر به این امامزاده توسل نکن که زری رو از جا بکنی، از دور بیه سلام بدی ثواب زیارت داره. اخلاق دی.
بله ماشاءالله همه نوع آخوند ما تو تلویزیون داریم و استندآپ کمدین کاره که این آقا فقط همه ماشاءالله زیر شکمی هم. اون یکی هم که دیدید و یه آخوندی هم هفته پیش آمده بود داره تو بهاییت یه حرف مفتی میزد که نجس بهایی نجسه، اونم بعد از توی قبرستان مسلمان ها درش بیاری بذاریش روی صندوق عقب ماشینی، هم چرت و پرتی. حالا همین آخوند متخصص چیز دیگه ای هم شده، اینم ببینیم فکر کنم بخش های بخش آخوند ها اینجا دیگه این بخشه پشت بنده، اینم میریم سراغ یه آنتیک، میریم آنتیک لاغر یکم شما اون هرسی که در آمده از تون یه مقداری فروکش کنه. میخواستم یه چیز بگم، دوستان میگن که دیگه نگو این مسئله زشتنم بشوره و ببره پایین، اونم دیگه نگو، گفتم چش دیگه نمیگم.
یکی از مشکلات شغل آرایشگری بانوان این است که اونی که میاد معمولا میاد برای عروسی اینا، اونام دیگه میبینن دیگه بله میگن سرکیسه رو شل کن. این خیلی مهمه که رضایت طرفین باشه، اجحاف نباشه و بی انصافی نباشه، ضمن این که اگر بداند که این خانم هم میشناسدش که اومده آرایش بکنه برای اینکه خدایی نکرده بره در معرض دید مردان نامحرم، مخصوصا که خودش رو به اونها نشون بده، جلوه‌گری بکنه، تبرج، نباید این کارو بکنه.
بله تبرج نباید بکنه، سرکیسه رو شل کن، اون مشکلی نیست. اینا گفتم بخش آخوندها سرت آنتیکیشو برسیم، آخوند داریم که در تو شرط بندی صحبت کرده، در تو شرط بندی هم گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و ببینیم بعدش یه آخوند دیگه دارم رو کنم براتون، همینجور آس امروز آخوند آس اینجور رو میکنم براتون.
با این اوضاع گرانی و با این اوضاع کسب و کار آسیب دیده از کرونا، از عزیزان و هموطنان ما توانایی تامین هزینه های اولیه زندگی خودشون رو ندارن، ما میبینیم که یک اعتماد آنچنانی، جشن های آنچنانی و گاهن تشریفات خیلی کاذب و یک سری برنامه های به قول خودشون لاکچری، اما به تعبیر قرآن و به تعبیر تعالیم دینی ما بر اساس اسراف و تبذیر، یعنی ریخت و پاش و زیاده روی در مصرف، خواننده ها، هنرپیشه ها، حتی آقازاده هایی که در بین اینها هستند و یک شبکه خیلی گسترده ای رو در خارج از کشور و افرادی در داخل کشور اجیر کردن برای این کار، رو راه انداختن تحت عنوان سایت های شرط بندی و قمار و خیلی پول اونها رو از طریق کلاهبرداری از دستشون خارج میکنن.
این آقا امام جمعه اسالم یا اسالم بود از استان گیلان، این خیلی جالبه، توی یکی از خطبه‌های نماز جمعه گفته که در یکی از خیابان‌های شهر دخترانی میبینم که یک سور زدن به جنیفر لوپز و نیکی میناج. من اسمش تازه شنیدم، اون نیکی میناج، نیکی میناج، میکی نیناج، نیکی میناج، آره تو همین حالات در سال یه ایناج میناجی داره دیگه. من فقط موندم آج آقا سوالکم تبقل الله یه چیزی، شما اینا رو کجا میشناسی؟ لامصب سایت های شرط بندی و دنیا جهان بخت اینا رو که دیگه ایرانی هن مشکل ندارن دیگه. نیکی میناج و جنیفر لوپز رو کجا میشناسی؟ بله آخون دارم براتون که مثل سگ ترسیده که فردای روزگار مملکت احتمال داره قاراشیش بشه. این اصطلاح مثل سگ ترسیده من هرچی گشتم پیدا نکردم. اگه عزیزی داستانشو میدونه برای من بفرسته که من توی بخش داستانا یا بخش ضرور مسئله هفته حتما اینو عنوان کنم. طرف مثل سگ ترسیده، بنده خود سگ واقعا آزار به کسی نمیرسونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ظرفیت‌های ارزشمندی که امروز در شهرستان وجود داره استقرار یگان ویژه شرق و استان تهران هست که سالهاست با مشکل مکان مواجه هستند و از جهت امکانات لازم اینها در محرومیت خاصی به سر میبرند. بارها هم مطرح شده و در واقع درخواست شده که هم مسئولین شهر هم مسئولین استان دست دست هم بدن و فضای مناسبی رو برای این عزیزان یگان ویژه در نظر بگیرن که عزیزان بتونن بهتر به نحو احسن انجام خدمت بکنن. انتظار اینه از کنن مسئولان و دستندرکاران که انشالله هرچه سریعتر نیاز این عزیزان از جهت تأمین زمین و انشالله ساخت مکان مناسب برای یگان ویژه در شهر ورامین اقدامات لازم صورت بگیره و در واقع این شهرستان همچنان از نعمت وجود عزیزانمون در یگان ویژه در کنار فرمانده انتظام شرق و استان تهران بهره‌مند باشن انشالله.
بله و در انتها آنتیک دوباره هفته آخوند کرواتی که نه آخوند کچلواری داریم که در اتاق فرشته ها میان که نگاه میکنن نماز تا نخوندی و دوتا میان دوتا میره و دوتا دیگه میاد شیفته عوض میشه. اینم گوش کنیم و ببینیم و بشنویم بعد بریم سراغ برنامه ادامه برنامه دیگه بتریم یواشاش و آخر برنامه میرسیم.
فرشته ها چهار تا هستن، موقع اذان صبح دوتا میان و هستن تا اذان مغرب میرند، اذان مغرب دوتا دیگه میان تا اذان صبح اگر سر وقت نماز خونده بشه اونا می نویسند و میرن، اونا می میرسن می نویسند دو جا نوشته میشه. این سر وقت این خاصیت صبح چهار تا فرشته که در شبانه روز برای هر کس میاد، اینا نه قبلا برای کسی رفتن و نه بعدا تا قیامت برای کسی میرن.
بله. ولی هر شبانه روز همین چهار تا
برای عوض میشن، برای هر کسی هم عوض میشه. فرشته ها خیلی زیاد هست،
یعنی فرشته هر روز من چهار تا هر روز من جداست
و برای هر کسی. بله.
نه من فقط اینو خدمت میگم که میگم فوتبال ما ناپاکه، ما باید ببینیم جای دیگه همون پاک هست که راجع به فوتبال ناپاک داریم صحبت میکنیم یا نه. اینو بحث خیلی مهمه، فقط اینو من میخواستم بگم.
بله
برای ازان زنده یاد ناصر حجازی که فکر کنم هفته پیش اگر زنده می بود 71 سالش می شد فکر کنم و واقعا حیف شد. بزرگی بود که هیچ وقت سر خم نکرد جلوی حاکمیت، همیشه حرفش زد و این اوجش بود که در برنامه میلیونی 90 گذاشت تو کاسه حکومت اسلامی و گفت چیمون پاکه که فوتبالمون ناپاکه و فوتبالمون پاکه. بریم سراغ ترویج کتابخانی. یک نفر آوردن مسئولش کردن معاون ترویج کتابخانی، یعنی فاجعه است آن مملکت ما. طرف آوردن کردنش معاونت ترویج کتابخانی، بعد ببینید چگونه اتپته میکنه و چه جوابی میده. بله مملکت ما اینه، دست ایناست.
آقای رمضانی خودش آخرین کتابی که خونده چی بوده؟
عرضم به خدمت شما که من کتاب مربعای قرمز رو دست گرفتم، 3 صفحهشو خوندم و هنوز تمامش نکردم. آخرین کتاب همین دو سه روز پیش.
آها فرمودید از موقعی که مسئولیت گرفتین دیگه وقت نمیکنه. یک کتاب خوب به اون پیشنهاد بدی. من همین دو سه تا کتاب پیشنهاد بدم.
عرضم به خدمت شما که خب کتابای خوبی که قابل مطالعه و قابل خوندن باشه الحمدلله الان کم نیست، تو حوزه‌های مختلف هم میشه بهش اشاره کرد. همین کتابی که عرض کردم، کتاب مربعای قرمز که خاطرات حاج حسین یکتاست از ایام دفاع مقدس، کتاب خوب و مناسب و خوندنی و جذابی است. زاویه دید و در واقع روایتی که ایشون داره و نویسنده کتاب سرکار خانم عرفانی که همراه با ایشون شدن برای اینکه کتاب بنویسن، کتاب رو کتاب جذابی کرده که قابل مطالعه و خوندنه.
جزئی
جز این جز این تو حوزه
بچه ما خیلی از بینندگانمون نسل جوونه، برای جوونه یک کتاب خوب معرفی کنی.
برای جوونه یک کتاب خوب معرفی کنم الان تو ذهنم نمیاد.
بله تو ذهنش نمیاد چون چیزی نخونده، همین کتاب مربعهای خونین بود، مربعهای قرمز بود، چی بود اونم سه صفحهشو بیشتر نخونده بود. بعد ایشون معاونت ترویج کتابه.
ای گل مریم خواب تو دیدم باز، توی رویایی دل نشین و دل باز، بازم از عشق و ساده خندیدی، میوه عشق و از دلم چیدی، اما یک لحظه بی تو بارون شد، فهمیدم خوابم دنیا زندون شد. این گل مال منه، دست به شاخه هاش نزنی، این گل مال منه، از گل برگاش دل بکنی، این گل مال منه، اسم شاخه هاش نزنی، این گل مال منه، از گل برگاش دل بکنی.
Salam guys, how are you? When you meet any someone who's jadid to you, you migi salam. In Farsi, in Iran, we migi salam. And then we continue our talking and migi chahavai khubi. But in English, first you معرفی میکنی yourself. You introduce yourself and you شروع میکنی by your name.
Yes, yes. We go درباره دزدی میخوام براتون صحبت کنم. دزد با استعداد، دیف، تیف. ببینیم یه دوز با استعداد رو ببینیم و برگردیم. من نمیدونم بعضی چه اصراری دارن اینقدر لحجه بندازن، بعد همه سبش فارسی میگفیم. بنده خدا رضا بهرام بود فکر کنم، گل محمدی، بذار یه لحظه قاطی کردم بنام اسمش چیه، گل مریم، معذرت هم گل مریم. رضا بهرام آهنگ جدید بود فکر کنم. من رضا بهرام خیلی دوست دارم. بریم دوز با استعداد را ببینیم و برگردیم.
همه مدل‌ها با هم میشه.
همه مدل‌ها رو با هم می‌کنیم.
با دل به کار بدی با هم میشه.
جدن؟ چیکار کنیم با نتونید وا کنید بس؟
ماشین خوب بخرید، سانتافه بخرید، ماکسیما بخرید.
نداریم ما اینا رو بخریم.
پولتون جمع کنید.
برای همین از اینا بخرم که راحت‌تر ها.
تو پارکینگ یه چیزی بذارید یا آقا چیزایی که به درد بخوره نذارید تو ماشین. ماشین تو تخلیه کن، چیشو می‌خوام ببرم؟ از پشت شیشه ماشین چیزی معلوم نشه، دست بهش نمیزنم. ده سالی
از سابقه داره و واقعا توصیه که میکنه جدی بگیرید.
تخلیه کنه ماشین تو دیگه، دو سمتش نمیره. دو سمتش باشه معلومه شاق روزگیش نمیره.
یادم راحت دیگه نمیره.
نه و نمیرم. قفل پدال بزنی هیچ موقع ماشین تو نمیتونم ببرم.
حتی پراید بشه.
حتی پراید بشه.
قفل پدالم بس بزنی. هیچ کارو کنیم، یه کاری دیگه نکنیم.
نه دیگه.
واقعا توکل به خدا.
بله ازان، اگه ما داریم میریم سوریه جاش امنیت داریم در کشورمون دیگه، ما مدافعین حرم میرن اونجا و میجنگن که داعشی ها نیان، ولی ما اینجا امنیت داریم دیگه، طرف یکی ثانیه هر قفلی میخواد باز میکنه. در حالی مشکل نداره، لومپنا رو دستگیر کردن، یعنی صدر احمد به محله لیان شامپو چین، ببینید چه تجهیزاتی از اینا گرفتن، فقط امنیت داریم، مشکل نداره. دست این تاقم و آقو و قم معمولی نه، دست یارو لومپنا و یارو لاتلوتا سیگارا چیز خاصی ما خودمونن دیگه، ایرانی هن دیگه اونا.
پلیس غرب استان تهران عملیات طرح اقتداری یک رو اجرا کرد تا مخلان امنیت به دام بیافتند.
باندی که ملاحظه می‌فرمایید افرادی بودن که به صورت گروهی اقدام به خفگیری می‌کردن، که 48 ساعت گذشته اقدام به خفگیری کرده بودن.
این طرح در تمام شهرستان‌های غرب و جنوب غرب استان تهران اجرا شد تا تعداد زیادی از اراذل و اوباش قلدر دستگیر بشن.
سابقه سرقت داری، سابقه قمه‌کشی داری، سابقه رو به وحشت مردم رو داری، دیگه چی می‌خوای شما؟ چیکار می‌خوای بکنی؟
برخی با چهره‌های عجیب،
ببین در این عملیات 70 تا تیغ قمه ازت کش شده، درسته؟
کلکسیونی جناب سروان، خودم درست کردم، کلکسیونی.
برخی قلدر برای نوامی است.
سابقه چاقو کشی با یه خانوم هم داشتی؟
این خانوم خودم بود، آجی قرص خورده بودم.
چه فرقی میکنه؟
اصلا تو حال خودمون نبودی.
چند تا چاقو زدی؟
3-4 تا.
و برخی هم متقلب در محصولات غذایی.
برادر نکنید، با جون مردم بازی نکنید. تاریخ وقتی که شما گوش کنید وقتی لیبل عوض میکنید، تاریخ عوض کردن که برای شما چیزی نیست، که به شدت باید با این افراد برخورد بشه، کسانی که با جون مردم بازی میکنن.
کارگاه در واقع تولید روغن تقلبی بود، اینا روغن زیتون تقلبی، متاسفانه تاریخش هنوز در واقع نرسیده.
ما اولین طرحمون اجرا کردیم که به نام اقتداری یک در واقع شروع شد. در این طرح 535 نفر دستگیر شدن که 91 نفر از دستگیر شدگان از اراذل اوباش بودن و 26 قبضه سلاح گرم، 99 تیغ شقمو و چاقو و ساری سلاح سردی که در این طرح کش شد و 7 قبضه سلاح شبه سلاح در این طرح در واقع جمع‌آوری شد. ما توقیف خودرو که استفاده می‌کردن در بحث عربده‌کشی و بعد همچنین استفاده برای سلاح مهمات، 12 خودرو توقیف شد و همچنین اقداماتی در خصوص برخورد با صنوفی که متخلف بودن، 128 واحد صنفی پلم شدن.
پلیس طرح‌های مختلفی رو برای افزایش امنیت برنامه‌ریزی کرده که یکی از اونها طرح
عیبی نداره. آیا ولی آیا میدونستید جن با انسان قایم موشک بازی میکنه؟ ایراد نداره، این چیز مسخره است. تو تلویزیون سیمای ملی جمهوری اسلامی انسان با جن قایم موشک بازی میکنه. من نمیگم، یه آخوندکی رو آوردن، آخوندی رو آوردن و اینا رو میگه. اینم ببینیم و گوش کنیم. دیگه گفتم دیگه پکیج آنتیکامون دیگه امروز ماشاءالله زیاد بود دیگه.
ارتباط با جن داره این،
یعنی ذهن خانه اثر
جن. بله، اثر جنه. جن چون تو ذهن و دل حضور داره،
میتونه ذهن منو بخونه.
آره، یک سری عناصر جنی نامرئی هستن که با شما قایم موشک بازی میکنن. خناس یعنی موجودی که قایم موشک بازی میکنه.
خب اینا جنود شیطان میتونیم بهشون.
بله دیگه، میگه اینا جنود شیطانی هستن که یه بخششون جنسش هم جنیه، از انسان ها نیستن. این در دل و ذهن حضور داره، رفت آمد میکنه، اطلاع اجمالی از ذهن و دل ما داره. هر اطلاعی البته نمیتونه وارد بشه. من حالا توضیح خواهم داد که اسرائیل هم از این قدرت‌ها خاصی استفاده کنه، نفوذ کنه به سیستم اطلاعاتی ایران و حزب الله و حماس، موفق نشده.
قرن 21، عصر هزاره سوم، تا 10 سال دیگه میگم میخوام اتوسواید بذارم تو ماه. اینا جن با پا با میاد خواهی موشک بازی میکنه، یا با پا بری تو دشتی، یا با سر بری تو دشتی، مکروهه. غسل جنابت خود چگونه انجام بدی؟ کشور قدیمی ترین کشور جهان، این گوساله ها حکومت میکنن بش و میگن سنگ و بستن سگ و بل کردن، اگه درست بگم. خنده بازاریه که اینا را میان تو تلویزیون، مسائل فرهنگی رو به خیال شدن، چالش ها بازن دوباره آمده وسط و این سری چالش مشروب خوری. نمیدونم با چه کار کرد، یعنی بعضی اصلا نمیدونن چالش چیه. ببینید این یکی کشم و یکی از این ساب چالش ها را توی ترکیه گرفتنش، میلاد حاتمی که شرط بندی میکرد و چالش بازی در میآورد، اینا اینا گرفتنش. اینم گوش کنیم ببینیم بشنویم و بعد ادامه ماجرا.
هلو عشقم، اینو میخوام به سلامتی خودت بخورم. آه فقط خودت چی داری میخوری؟ این زهر ماریه چیه؟ این چه کس آمده هرم زاده؟ این چه بیچون؟ این چه گریه داری میخوری؟ یک چه به مطمئن شده؟ چی بود؟ چالش چیه؟ چالش چیه؟ نه این چیه داری میخوری جلو من؟ جلو من چیه میخوری؟ چالش چیه؟ چالش چیه؟
و باعث تأسفه که این اتفاقات میفته و اون دختر به خاطر که دیده بشه یا اون پسر به خاطر اینکه دیده بشه اینا رو شیر میکنه توی اینترنت و هم آبرو خودش میبره، هم آبرو مادر بدبخت رو میبره، هم تحقیر میشه، هم توهین بهش میشه. من نمیدونم عجب نسلی درست کرد، عجب نسلی خمینی درست کرد. بریم سوسمار شنیدیم که در پارک چیتگر دیده شده و چندین سال پیش دیدم که تو این لاکچری بازا و این خرپولا و بچه پولدارا پلنگ استفاده میکنن تو خونه اونم، سوسمار و گاندو و از این صحبت ها. یه رپورتاجی ببینیم بعد دیگه یواشش بریم سراغ جغجغه نظام.
بعد از ادعای احتمال حضور یه تمساح تو دریاچه چیتگر و دل پایتخت، روزنامه جام جم سر وقت روایت‌های جالب چند دامپزشک درباره جولان دادن حیوانای وحشی تو خونه ی آدم پولدارا رفته. حیوانایی که این روزا حالا یا وسیله تفریحن یا اسباب خودنمایی. یکی از دامپزشکای کشورمون لابدای خاطراتش اینطور تعریف میکنه: چند روز پیش خانومی تمساحی 3-4 ماهه رو با 80 سانت قد پیشمون آورد تا ماینش کنیم. اون خانوم آنچنان بچه تمساحو نوازش میکرد که انگار بچه‌شه. ما بهش گفتیم این حیوان به محض رسیدن به بلوغ اصلا کسی رو نمیشناسه و هر چقدر هم محبت کنی اون کار خودشو میکنه، یعنی حمله به تومه، حتی اگه تومه خودتو باشی. این دامپزشک میخنده و میگه مدتی قبل خانومی یه مار پیتون رو با خودش آورد و با خوشحالی گفت این مار هر روز دور بدنم چنان میپیچه که مطمئن شدم خیلی دوستم داره، ولی ما بهش گفتیم اون دوستت نداره، بلکه میخواد سایز بدنتو تشخیص بده تا تخمین بزنه دقیقاً چه موقع وقت خوردنت رسیده. آدم پولدارای شهر تو خونه‌های عیونی تهران همه چیز نگه می‌دارن، از ببر بنگال و میمون و شیر تا روباه و جغد و کوالا. اما نکته قابل توجه اینجاست که نگهداری این حیوانا با هزینه‌های سرسام‌آوری همراهه. مثلا یه شیر بالغ یه روز در میون 8 تا 10 کیلو گوشت می‌خوره و این یعنی ماهانه چندین میلیون تومان فقط خرج خوراک این حیوانای درنده میشه. حیوانایی که خیلی هاشون هم تو زیستگاه‌های بومی خودشون در معرض انقراضن. یکی از دامپزشکای سرشناس کشور به همون میگه دلیل اصلی این اتفاق نبود قانون درست در کشوره که باعث قاچاق گسترده این حیوانا اونم در این حد میشه. از طرفی هیچ فهرستی وجود نداره تا به آدم ها بگه چه حیوانی رو نگه دارن یا نگه ندارن.
در راه تو کی ارتشی دارد این جان ما، آینده باد خاکی. در راه تو کی ارتشی دارد این جان ما،
کجا من میسوزم؟ رفسنجانی این حرفو کجا زد سال 95؟ کیا میدونن یادشونه؟ چون ما حافظه ضعیفی داریم. یکی بنویسه ببینم که کسی میدونه رفسنجانی دقیقاً وقتی که گفتش که دوران موشک تمام دوران گفتگوه و آلمان و ژاپن سلاح‌های خودشونو تحویل دادن، به جاش خدمات تسهیلاتی گرفتن و اقتصادشون بهتر شد وقتی که
موشک این کشور خائنه. معلمی که برای این سخن دست میزنه توف باید کرد تو صورت اون معلم. چقدر معلمین این مملکت خیانت کردن به ما. رفسنجانی اینو بین معلمین این کشور گفت و گفت خوشبختانه این آلمان و ژاپن این مسیر در ایران با وجود حسن روحانی باز شده. لعنت الله بی شرف، گفت به روی تخ کرد پادشاه این مملکت هر نامی که روش میخواید بذارید، تا ایشونو تسلیم کنن، ایشونو تنها بذارن، فشار بیارن. کسانی دارن این حرفا رو میزنن، آقای روحانی و آقای ظریف جلوی آقای مکرونی لبخند میزنن، میگن چشم، هسته ایمونو تحویل میدیم، سر برجامی و منطقه ایمونم باهاتون مذاکره میکنیم، که همون مکرون داره وعده میده تا پایان 2022 من تلاش میکنم چند نیروگاه هسته ای ایجاد کنم. طبق اتمام پروتکل های دریایی و بین المللی ما میتونیم بر بخشی از در حقیقت قطب جنوب اعلام مالکیت بکنیم، به خاطر اینکه از این دریای مکران ما، دریای عمان ما، همینجوری یه خط رو بکشید میاد تا قطب جنوب و وسط این هیچ کشور یا جزیره ای هم وجود نداره. یعنی ما یه خطی در اگه شما الان تو نقشه از دریای مکران ایران مثلا یه خطکش بردارید بکشید تا قطب جنوب، هیچ کشوری این وسط وجود داره و طبق پروتکل های دریایی اگر مرز آبی ما با یک بخشی که هیچ کشوری وسطش نباشه، توانایی اینو داریم که اعلام مالکیت کنیم و ایران میتونه بر بخشی در قطب جنوب پایگاه بزنه و اعلام مالکیت بکنه.
بدیم یا اصلا بکنیم که بعد فردا اینا برای ما شاخ بشن، ماشین آخرین سیستم بشینن و فلان کنن و خراب. از توی دهات بعضیش از توی دهاتای اومده بودن که نون سنگک ندیده بودن، نام میتونم بیارم ما کدومشون، که حتی توی یکی از خاطراتش گفته بود که آقا من تا قبل از اینکه تهران بیام رنگ نون سنگک ندیده بودم. حالا اومده بود تهران، بازیکن استقلالم بود، ماجرا مال 20 سال پیشه، خیلی زودم خودشو خراب کرد، 4 تا پارتی هم تو تهران رفت، بعد دیگه طرف نون سنگک نیرو بود هر شب ببخشید تو پارتی آنچنانی و اینا، دیگه آخرش هم چرا جو گذاشتنش کنار، دو سه تا دختر رو از دختری انداخته بود، بازیکن استقلالم بود اینا و مال احوازم بود دیگه، دارم نامشو میارم.
بله عزیزان، متاسفم که باید بگم که دهن را باز میکنه و هرچی که لایق خودش و خانوادش هست به مردم ایران تهمت میزنه و میزنه و حرفشو میزنه. مجاهد خزیراوی بود ایشون، یک عجوبه‌ای بود که در انتهای دهه 70 ابتدای دهه 80 جایی رسید که میتونست در بارسلونای اسپانیا بازی کنه، بازیکنی که یک شبه رئیس 100 ساله رو پیمود. یعنی اگر شما بخواید الانش حساب کنید، عزیزانی که فوتبال دوست هستن و فوتبالیست هستن و فوتبال رو نگاه میکنن، مهدی قائدی سایه این بازیکن بود. یعنی شما مهدی قائدی با این بازی درخشانی که از خودش به جا گذاشته و بازی میکنه در برابر مجاهد خزیرایی واقعا انگوش کوچیکم نبود، یعنی واقعا در حد مسی بود این بازیکن. یه بازیکن عجوبه، فکر کنم 18 یا 19 سال بود، آمد استقلال و بسیار خوش درخشید و در زمانی که بلاژویچ مربی تیم ملی ایران بود یکی از رکنای اساسی، یکی از عجوبه‌هایی بود در کنار علی دایی، علی کریمی، کریم باقری، اینا بازی میکرد، درست بلاژویچ بود دیگه. و ایشون یک شب در پارتی میگیرنش، همین که ایشون میگه، این جرسومه میگه، نمیشه که ایشون میگه، در پارتی میگیرنش و اظهار ندامت میکنه و این بنده خدا را از فوتبال ساقطش کردن. یعنی اگر یک رفعت اسلامی به قول خودشون بود، مطمئنا الان مجاهد خزیراوی شاید الان تازه پیشکسوت فوتبالش رو تموم شده، تازه فوتبالش الان تموم شده، ولی در 19 سالگی فوتبالش به پایان رسید، 5 سال براش بریدن فکر کنم و بعد 5 سال هم اصلا دیگه فوتبالیست نشد، یعنی فکر کنم به راه خلاف و کار خلاف هم کشی شد و بی خیال فوتبال شد. این فاجعه است و ایشون میاد یا این جرسومه میاد این حرفا رو میزنه و حرفای دیگه ای که خطکش بذاریم، این کار کنیم اون کار کنیم و دو علی گلابی هایی که این هفته های اخیر برداشته که بازم دوباره یک توییت کرده که من گفتم 3 ژانویه خبری در راز هشتگ دونالد ترامپ، حالا میگه که احتمال داره خبر زودتر در راه است، چرا مثلا زودتر میخوان دونالد ترامپ رو بکشن. من نمیدونم والا اینا چی هست چی هست، از کجا خبر میگیره. دقیقا مثلا اون بابایی که نماینده مجلس که گفتش که زیر دریایی آمریکا و اسرائیل ما میتونیم با تور ماهیگیری بگیریمش، در روسیه این حرف زده که مامورای روسی اینجوری به همدیگه نگاه کردن بعد به دیوار زل زدن و بعد جیغی کشتن و رفتن. بریم سراغ
داستان هفته.
ناصرالدین شاه شیری داشت که هر هفته یک گوسفند جیره داشت. به شاه خبر دادن که چه نشسته ای که نگهبان شیر یک ران گوسفند را می دزدند. شاه دستور داد نگهبانی مواظب اولی باشد. پس از مدتی آن دو با هم ساخت و پاخت کردند و علاوه بر این که هر دو ران را می دزدیدند دل و جگرش را هم می خوردن. شاه خبردار شد و یکی از درباری ها را فرستاد که نگهبان آن دو باشد. این یکی چون درباری بود دو برابر آن دو بر می داشت. پس از مدتی به شاه خبر دادند جناب شیر از گرسنگی دارد می میرد. جستجوی کردند و دیدند که این سه با هم ساخت و پاخت کردند و همه اندامهای گوسفند را می برند. و شیر بیچاره فقط دنبه گوسفند برایش باقی مانده. ناچار هر سه را کنار گذاشت و گفت اشتباه کردم، یک نگهبان دزد بهتر از سه نگهبان دزد بود. البته بعضی همشون رو سپسد کشته. به پایان برنامه 155 صفحه کلاج رسیدیم و بسیار خوشحالم و خرسندم که در این روز عزیز مهمون خونه های شما بودم. سپاسگزاری می کنم که برنامه های دیگه من مورد توجهتون قرار گرفته. من برنامه چالشی جغجغه را از طنز در آوردم، کلمش چالشی البته خود طنزم توش هستش. صحبت هایی که با یاسر فلاح عزیز داریم تو کانال یوتیوبیش، صحبت های خیلی خوبیه، دوستان گوش کنید. گهگداری با سیامک پورنعمت عزیز من استنداپ کمدی میرم آنلاین که یک کار جدیده و و و که دیگه دارید خودتون میبینید و میشنوید. و در صورت رضا اینور، حمید اونور، حمید اینور، رضا اونور. در صورت سپاسگزارم که با من همراه هستید. این برنامه از رادیو وزین و خوب فرهنگ گوتنبرگ سوئد پخش میشه به طور مدام و همچنین از تلویزیون خشایار اسرائیل به مدیریت محترم موشه امرانی و همچنین رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد جناب اوهدی که نقش بسیار مهمی در به شکل گیری این برنامه داشتن. از ابتدای شروع این برنامه با هم بودیم و تا انتهاش هم مطمئنن با هم خواهیم بود و تا آزادی ایران عزیزمون. فضای مجازی این دو رادیو و تلویزیون رو دنبال کنید. حیفن ساپورت مالی، ساپورت معنوی، نمیدونم چی باید بگم بهتون. خیلی خوشحال میشم. این برنامه در کانال یوتیوبی خودم به اشتراک گذاشته میشه، در کانال های بسیار زیادی در تلگرام به اشتراک گذاشته میشه. شنیدم یکی دو تا تلویزیون هم از این تلویزیون اینترنتی به اشتراک میذارن. خیلی هم خوب، خیلی ممنون. من اینو تو یوتیوب میذارم، بازه، هر کسی دوست داره میتونه برداره استفاده کنه و من خیلی هم خوشحال خواهم شد که لااقل دوستانی بتونن بیشتر این برنامه رو ببینن. میدونم که یکی از کانال های تلگرامی بین 85 تا 3000 نفر ویو خورده و خب این برای من یک پیروزیه و برای این برنامه یک برنامه خب خیلی خوبی خواهد بود که بالاخره بین 85 تا 3000 نفر در طول هفته و حالا یک کانال تلگرامی ویو خورده و شنیده شده. سپاسگزارم. منو به بزرگواری خودتون ببخشید اگه در طول برنامه توپق میذارم یا تیکه میندازم یا صحبت‌ها و کلماتی به کار میبرم که شاید خوشایند شما نباشه. بازم به بزرگواری خودتون ببخشید. فضای مجازی منم این زیره فرت و فرت میاد و میره، دنبال کنید و بد نمیبینید. اینستاگرام خیلی پرملات پستای طنز جالبی میذارم، حالا چه تعریف کنم از خودم، و لایوهای اینستاگرامی که میذارم هم بد نیست، در صورت دنبال کنید. خدا یار و نگهدارتون با آهنگ بسیار زیبا از راغب عزیز و تا برنامه 156 که میشه فکر کنم سال آینده 2021 که سال بهروزی مردم جهان و بخصوص مردم ایران باشه. خدا نگهدار. دلم بی تابت شدم،
دادن به تو، بی خوابت شدم، تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای سما، با فکر تو بیدارم این عشق من مثل فرشته ها به خواب، چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین، میخوام بگم دوست دارم همین، تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون، صدام بزن یه لحظه در میون، همیشه پای عشق من ببون. تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای استماع، با فکر تو بیدارم این عشق من مثل فرشته ها به خواب، چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین، میخوام بگم دوست دارم همین، تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون، صدام بزن یه لحظه در میون، همیشه پای عشق من ببون.